الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. در ادامه شرح حدیث شریف کسا به اینجا می رسیم که امشب هبوط جبرائیل علیه السلام برای پیوستن اصحاب کسا رو توضیح می دهیم. نکات مهمی هست، هم بحث معراج که چند بار گفتم بخشش هست اینجا امشب میاد که از نعروی و مطالب دیگری که حالا تو شرح توضیح خواهم داد. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و یا سکان سماواتی. خدای تعالی گفت، خدا عز وجل گفت ای ملائکه من و ای ساکنان سماوات من، آسمان های من. اینجا همونطوری که خاطرتون هست مرحوم آیت الله العظمی بهجت به این نکته توجه دادم که اینجا خود حضرت فاطمه سلام الله علیها است که سخن خدا و جبرئیل رو داره میشنوه و نمیگه پدرم گفت که جبرئیل به خدا چنین گفت یا خدا به ملائکه چنین گفت. خود او داره مستقیما سخن خدا و بعد گفتگوی خدا با جبرئیل رو میشنوه. در مورد این که خدا به چند نحو صحبت میکنه، حالا در بحث‌های در مورد وحی هست که خدا با بشر کلام نمیگه مگر یا از برای حجاب یا وحی باشه یا از طریق رسولانی. حالا اون وحی رو بعضی ها مستقیم گرفتن، چون تو شقوقش که نگاه کنید یک شکل تکلم مستقیمه، یکی از برای حجابه، یکی توسط رسوله. اون به هر این اشکال مختلفی که برای وحی هست، یکیش رو یا برای تکلم خدا هست، یکیش رو مستقیم گرفتن. اینجا اون شکل مستقیم هست، گویا میشنوه خود فاطمه زهرا سلام الله علیها. و این از اولین، به نظر من میرسه این از اولین برکاتی است که نصیب ایشون شد از همنشینی و همجواری با رسول الله صلوات الله علیه در تحت کسا. ایشون از اول تولد با پدرشون بودن، همنشین بودن، منتها این همنشینی خاص تحت کسا فرق میکنه، وگرنه زنان دیگه پیامبر هم با پیامبر همنشین بودن، فرزندانش همنشین بودن و اصحاب پیامبر صلوات الله علیه باشون همنشین بودن. همنشینی تحت کسا از اولین برکاتش این بود که کلام خدا رو بلا واسطه شنید. خب دعا تمام شد. ایشون سخن حضرت زهراست. پس این یه نکته که کلام خدا را مستقیم شنیدن و از برکات تحت کسا قرار گرفتن بود. یکی دیگر این که خدای متعال وقتی گفت یا ملائکتی، ای ملائکه من، مطلق گفت، همه ملائکه را ظاهرن تحت مورد خطاب قرار داده. آیا محیمین هم تحت مورد خطاب واقع شدن یا نه، دشوار جواب به این سوال، چون ملائکه محیمین ملائکی هستن که به غیر خدا التفاتی ندارن. و حالا این آیا شامل حال اونها میشه یا نمیشه، ظاهرم راحت تر این که آدم بگه نمیشه، ولی شاید عمیق تر این باشه که بگه میشه، منتها به چه شکلی؟ به این شکل که مهیمین یک تجلی از خدا دارن که اونها رو شیفته خودش کرده و غرق در خودشون ساخته. بعد حالا اگر تجلی برتر وجود داشته باشه، خدا معنا داره که اونها رو خبر بده، بگه که ببینید یه چیز دیگری هست، چون الان این خدا داره به اینها میگه ببینید یه چیز دیگری در کاره، این پنجتن تحت کسا داره راجع اونها صحبت میکنه. بنابراین اگر تجلی که بر این پنجتن نموده یا در این پنجتن نموده، این تجلی برتر از اون چیزی باشه که مهیمین حیران و شیفته اون هستن، جا داره که خدا اونها رو هم خطاب بهشون بکنه. حالا این رو ما باز گذاشتیم که آیا در خطاب یا ملائکتی مهیمین هم هستن یا نیستن، ولی چون مطلق گفت ای ملائکه من، همه ملائکه رو خطاب کرد. آیا سکان سماواتی و ایک ساکنان آسمان های من، اگر ساکنان آسمان ها غیر از ملائکه باشن بس یه جور معنا کنیم، و اگر ملائکه باشن اون وقت بس بگیم اون ملائکه اولی ملائکه زمینی هستن، اون سکان سماوات ملائکه آسمانی هستن، که خیلی خوب نیست. به نظر میرسه سکان آسمان ها ساکنات داریم، این سکان سماوات تو احادیث و روایات زیاد داریم، بعضی هم سعی کردن بگن این مثلا این حرف های که الان میزنن آیا در کرات دیگه موجودات دیگری وجود دارن یا نه، با این تعابیر میخوام بگن سکان سماوات به اونا اطلاق میشه. حالا من خیلی نمیتونم راجبون قضاوت کنم، ولی اون چی که بیشتر و نزدیکتر به ذهن، سکان سماوات ارواح انبیا و اولیا و مقربین هستن که رفتن به آسمان از اینجا. این بهتره که بگیم سکان سماوات ارواح انبیا و اولیا هستن که به آسمان رفتن، تا بگیم همون ملائکه هستن، چون بهشون فاصله داره. گفت و یا سکان سماواتی و ای ساکنان آسمان های من، پس ملائکه رو یه دست قرار داد، سکان سماوات ساکنان سماوات یه دست دیگری. به همه اونها گفت اینی ما خلقت سما مبنیه، من آسمانی بنا شده، بنا چون بخاطر ارتفاعش میگن بنا، بنا شده خلق نکردم. خب از اینجا به بعد خدای متعال اول خطاب که کرد به اینها، یک ملائکه آسمان ها و زمین هم، یک ملائکه هم و یک ساکنان آسمان های هم. حالا چند تا از خلقهای شگفت انگیز و بزرگ و عظیم رو نام میبره به عنوان نمونه است، چون انسان و خود ملائکه مثلا اینا براشون در نظرشون عظیم جلوه میکنه. خب آسمان مهمتره، این خورشید به این عظمه، ولی یه آدم دو ذره و نیم قد و قواره این مثلا اصالت داشته باشه بر اون، برتر باشه از اون، اینا براشون شگفته که چجوری یه آدم به این کوچولویی این بخواد مثلا از این خورشید و آسمان ها و زمین برتر باشه. برای همین چند تا از شگفت انگیزترین و برترین و عظیمترین خلق رو نام میبره. اینا که برای ما هم محسوسه و مشهوده، شاید چیزا دیگه هم باشه که ما نمیدونیم، ولی به خاطر برای انسان زمینی ازش بیشتر اطلاع داره اینا رو نام میبره. اینا فقط برای آشناییه، نمونه، و نتیجه این که همه چیز، یعنی این که گفت آسمان ها و زمین چی چی چی، یعنی همه چیز، منتاج بزرگتریناشون رو ذکر کرد که تکلیف بقیه روشن بشه. خب آسمان رو برای چی نام برد؟ برای اینکه در نظر انسان آسمان برتر از جهت های ظاهری، و در سوره مبارکه شمس هم قسم کرد و سماء و ما بناها، و در سوره مبارکه نازعات فرمود انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، شما شدید ترید در خلق آفرینش یا آسمانی که بنایش کردیم، برافراشتیمش. یعنی میخواد بگه که از نظر خلق شما خیلی کوچکتر از آسمان هستید، از نظر خلقتون خیلی کوچکترید، از نظر جسته و خلقتون. پس شما چه جور اونا به فرمان ما هستن، شما عصیان و نافرمانی میکنید. پس باز توجه فرمودید که قرآن در قرآن کریم آسمان رو به عظمت یاد میکنه، همین آسمان ظاهری رو به خاطر عظمت خلقش و بزرگی خلقش. اما از نظر تعلیلی معمولا در تعلیلات آسمان رو کنایه از روح میدانن. پس اگر تعلیلی بگیریم یعنی ارواح رو، روح یا ارواحی رو خلق نکردن مگر حالا بدن ولا ارضن مدهیه و نه زمینی را، اینا رو من همه نکره ترجمه کردم، بعضی از ترجمه ها اینا رو نکره ترجمه گفتم، مثلا زمین گسترده را، آسمان برافراشته را، و من گفتم آسمانی برافراشته یا زمینی گسترده گسترنده شده، نکره ترجمه کردم، بهترم شاید باشه چون زمین زیاد داریم، یه زمین اینیست که ما باش آشنا، و زمینی گسترنده شده را. پس از آسمان نام زمین رو برد به اعتبار ساکنان چند آسمان، خب ارواح، جای ارواح، زمین جای انسان هاست، بنابراین این هم اهمیت داره. و علاوه بر این که از نظر انسان یه مقداری ملموستر و مشهودتره زمین، طبقات نه انواع یعنی افراد متعددی داره، هفت تا زمین همونطور که هفت آسمان داریم هفت زمین هم داریم، هر آسمان یک زمینی داره. بله، پس زمین رو ده به زمین هم یعنی گسترانده کردنش در سوره مبارکه نازعات با فرمود ول ارض بعد ذالک دهاها، و زمین را بعد از آن گسترانید. خب گستردگی زمین هم شگفت انگیزش میکنه، یعنی در جهت شگفت انگیز بودنش گفت، هم زمین هم گسترانده شده، آسمان برافراشته بودنش عظمت خدا رو نشون میده، زمین گسترانده بودنش عظمت خدا رو نشون میده. بنابراین با آسمان که گفت به بنایش اشاره فرمود، به زمین که اشاره فرمود به صاف و گسترده بودنش، گسترانده بودنش اشاره فرمود. حالا این هیچ ربطی نداره به اینکه کروی هست یا کروی نیست، اون یه بحث دیگری که تو هم خدای متعال تمامت این رو گستردش کردیم، یعنی ذاتاً گسترده نیست، از نظر شما گسترده دیده میشه. زمین در زبان اشاره و تعبیرات کنایه از بدنه، یعنی هیچ روحی و هیچ بدنی رو خلق نکردم اگر تعبیری تفسیر کنیم. ولا قمرم منیرا ولا شمسن مضیه، و نه قمری ماهی نورانی و نه خورشیدی درخشنده. بعد از اینکه آسمان و زمین رو مطرح کرد، دو تا از اجرام مهم و شگفت انگیزی که در آسمان هست و برای اهل زمین قابل رؤیت هست مطرح فرمود، و در قرآن مجید هم باز همینطور است. و جعل القمر فیه نورا و جعل الشمس سراجا، در سوره مبارکه نور فرمود قمر رو در آنها، یعنی در آسمان ها نور قرار داد و خورشید را سراج. تعبیر قرآن مجید راجع به ماه و خورشید فرق میکنه، باز در سوره مبارک یونس فرمود والذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اوست که خورشید را ضیاء قرار داد و قمر را نور و ماه را نور. به خورشید میگه روشنایی، ضیاء به ماه میگه نور. ظاهرا علتش اینه که نور اصلی و محض رو ضیاء قرآن مجید تعبیر میکنه، نوری که رفلک شده و منعکس شده بهش میگه نور، و چون خورشید ذاتاً نیر و نورانیست فرمود ضیاء، و ماه چون نورش مال خودش نیست، انعکاس ظلمانی ذاتاً یه جرم تاریک و ظلمانیست، ماه رو منیر نامی. حالا قمر و شمس از نظر تأویلی شمس روحه و قمر قلبه. حالا شما ممکنه بگید که اونجا آسمان رو روح معنا کردید، اینجا خورشید رو روح میگید. سوال خوبی است، چون به نظر من میرسه در جواب این سوال اینه که وقتی که روح و بدن رو جدا فرض کنیم مثل آسمان زمین، مش گفتم میشه آسمان و زمین، وقتی که اینها رو به هم مرتبط بدانیم، روح و قمر، روح با قمر مرتبط میشه و قلب معنا میشه. در موارد دیگه هم هست که مثلا تعابیر دیگری در برابر روح مرتبط با بدن قرار میدن. پس اینجاها اگر روح رو گفتیم، ببخشید خورشید رو گفتیم روح و قمر رو گفتیم ما، به خاطر اینه که روح الان نزدیک هست. اگر که نزدیک شد میشه خورشید و ماه، رابطه شو میشه خورشید و ماه. وقتی دور باشن رابطه زمین و آسمانه از هم دیگه.
این که وقتی توی قرآن هست که الله و نور و سماوات و ارض و الان مثلا زیا به کار نرفته، در این خواستیه
برای اینکه از آسمان و زمین دیده میشه دیگه، یعنی در آسمان و زمین دیده میشه، مثل ماه میشن، همه آسمان و زمین ماه میشن، اون نوریست که در آسمان و زمین دیده میشه، نور ذاتش نیست. ولا فلکن یدور و نه فلکی که میچرخه. ظاهرا در قرآن مجید مراد از فلک مداریست که گردش سیارات خاصی برگرد آن میباشد. مثلا در سوره مبارکه انبیاء فرمود هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلکن یسبحون. اوست که آفرید شب و روز را و خورشید و ماه را و هر کدام در فلکی شناورند، یعنی گردش شب و روز یا خورشید و ماه هر کدوم یه مداری داره، مدار سیارات رو فلک میگه خدای تعالی. پس در نظر تعبیری هم قاسانی میگه فلک مقری الوی و حد و مرتبه از آسمانهای روحانی است که سیر میکنن سوی خدای تعالی. اون مقر و حد و رتبه ای که روحانیات روحانیون درش سیر سوی خدا میکنن، مرتبه ای که در اون مرتبه قرار دارن، فلکشون میشه. این نظر تعویلی، نظر ظاهری هم که خب همون مدار گردش است این اجرام سماوی. ولا بحرن یجی ولا فلکن یسری و نه دریایی را که جاری و نه کشتی را که ساری است، یعنی هیچ کدوم اینا نیافریدن. خب تحقیق نکردم دریاهای بیکران را که جاری و روان میباشن بین خشکی‌ها و کشتی را که در سیر و حرکت است در آن، نیست مگر به خاطر محبت پنج تن اصحاب کسا. خب باز دوباره دریا و فلک رو هم اینا تعویلی، اگه بخوایم ببخشید دریا و کشتی رو معنا کنیم، بدن و روح گرفتن، یعنی دریا رو بدن معمولا میگیرن، کشتی رو روح میگیرن که در این دریا سیر میکنه. حالا اگر تعویلات شد زیاد اصرار نداشته باشیم، فقط چون برای باز بشر اون زمان این که دریا به این عظمت هست و یک کشتی روش قرار میگیره راه میره، باز این امر شگفت انگیزی بود. خیلی تدبیر لازم داره، خیلی به اصطلاح اعجاز و تدبیر خدای متعال بس باشه، قوانین خیلی عجیب و غریبی رو بس حاکم ساخته باشه بر این جهان که کشتی روی آب قرار بگیره و حرکت کنه و جایی به جایی بره و مردم جا به جاشن. حالا من جمله حالا امروز بگیم مثلا هواپیما، اینا همه با یک حکمت و یک قانون این امکانات پذیر میشه. اگر اون قانون ها و اون تدابیر الهی نباشه اینا امکان پذیر نیست. خب خدا میگه، خدا متعال فهم میکنه، میفهمد که فهم میکنه من علکی همجور سرگرمی درست کردم، این قوانین رو علکی حاکم کردم که کشتی تو آب بره، خورشید و ماه در فلک و مدار خودشون بچرخن، این آسمان و زمین رو عبث آفریدن، همجور فهم میکنه همجوری برای یا برای خودشون آفریدن، خداشون رو دوست داشتن، مثلا ماه رو به خاطر خودش دوست داشتم آفریدن. یه نه خیر، این چنین نیست، اینا هیچ کدومشون خودشون رو بالاصاله دوست نداشتن، همه اینها به تبع محبوبن، بالاصاله محبوب نیستن. ما اینها رو آدم از بس بفهمه اینها رو، و اینا یه حرفی نیست که آدم با یه جلسه دو جلسه با یک کاغذ با دو تا کاغذ اینا رو سر در بیاره، تا انسان اینا باورش بشه و ایمانش بشه و یقین داشته باشه زمان میبره. ماها که به اصطلاح خودمون سالهاست داریم میکنیم هنوز یقین نداریم. یه بقیه که اصلا به گوششون نخورده این حرفا، اونا معذورن که اهانت میکنن، حتی از جهت گستاخی و بیادبیشون معذور نیستن، از جهت جهالتشون معذورن که اونا چیزی سرشون نمیشه، چیزی نمیفهمن که اینجور حرف میزنن، اصلا خودشون هم نشناختن چه برسه به انسان کامل و خلیفه خدا رو بزنن. پس میگه اینا رو حالا خدای متعال دستور مبارک جاثیه فرمود الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. خداست که مسخر و رام شما ساخت دریا را تا در آن کشتی جاری شود به امر خدا، به امر او، و تا از فضل او چیزی به دست آوری، یعنی یک نعمتی یا یک رحمتی به هر حال فضل خدا نصیبتان بشه و تا شاید شکرگزار باشه. حالا از اینجا به بعد دیگه بحث خود سنگین‌تر میشه. الا فی محبت ها اولا الخمسه الذین هم تحت الکسا، هیچ کدوم این کارا رو نکردن و نیافریدن مگر به محبت این پنج تایی که تحت کسا هستن. اینو به کی گفت؟ به ملائکه و سکان سماوات فرمود، گفت هیچ یک از این کارا نکردن مگر به خاطر محبت این پنج تایی که تحت کسا هستن. خب این امور شگفت انگیز فقط برای اینها بود، به خاطر اینها. شیخ ابن عربی این آیه که خوندیم آیه 12 سوره مبارکه جاثیه بود که الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه به امره، این آیه خوندیم. بعدش 13 آیه میفرماد و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اول ترجمه این آیه 13 متعرضیم، بعد ببینیم شیخ ابن عربی چقدر از ظاهر این آیه عدول کرده. و مسخر ساخت برای شما آنچه را در آسمان ها و زمین هستن همگی از او، جمیعا من ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این امر آیاتی است، نشانه هایی است برای در این تسخیر و رام کردن برای قومی که تفکر میکنن. خب این ضمیر من چیه؟ به کی برمیگرده؟ اثر ظاهر آیه شما نگاه کنید، ضمیر من به کی برمیگرده؟ ظاهرش به خدا برمیگرده. حالا شیخ ابن عربی ببینیم چطور این را بر و پس خدای سبحان خلق فرمود، این سخنان شیخ ابن عربی، پس خدای سبحان خلق فرمود انسان کامل را بر صورت خود و شناسان به ملائکه مرتبه او را و خبر داد آنها را او خلیفه است در عالم، هرچند مسکنش زمین است، یعنی در همه عالم خلیفه است، هرچند محل سکونتش زمینه، و قرار داد آن را برایش داری، یعنی زمین را سرا و محل اقامت دارش قرار داد. چرا زمین قرار، چرا آسمان قرار نداد؟ زیرا از آن خلق کرد او را، چون از زمین خلق کردش، محل اقامتش رو زمین قرار داد. و مشغول شدن ملأ اعلا، مشغول شدن ملأ اعلا به او، و آسمانی و زمینی. حالا این یه خورده ترجمه این قسمت برای من سخت بود، اینجوری ترجمهش کردم. مخصوص این یه جمله مخصوصه، یه خورده شاید متن گویا نبود، منم یا من نتونستم خوب ترجمه کنم. مشغول شدن ملأ اعلا به او، این او به انسان کامل برمیگرده به اثر ظاهر. وقت آسمانی و زمینی دیگه خود مثلا ملأ اعلا که آسمانی هست، زمینی بودنش رو خود سخته، مگر بگیم همه فرشتگانی که در آسمان و زمینه، مقصود این باشه. پس مسخر ساخت برای او ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من. حالا این آیه سوره مبارکه جاثیه رو وارد صحنه ساخت. و مسخر ساخت برای او، این او کیه؟ انسان کامل. آنچرا در آسمان و زمین است، جمیعا من، همه را از او، همه از او، یعنی به خاطر او. این معنی یعنی به خاطر او، به خاطر کی؟ خاطر انسان کامل. و محتجب شد حق، یا خدا پنهان شد. بعد از آفرینش انسان کامل به خلیفه پنهان شد، زیرا حکمی نیست برای نائب با ظهور آن که جانشینش شده است. یه اگر بود اصلا خلیفه معنا نداشت. با وجود مستخلفان ان خلیفه بیکاره. مثلا اگر که شما یه رئیس اداره یا رئیس خانه، هر کسی، به هر کسی که حق تصمیم گیری داره، به یه نفر میگه شما به جای منی، جای منی تصمیم‌ها شما، مردم به این گوش بدید، افراد به این گوش بدید، اینا وقتی خب خودش که باشه که دیگه معنا داره که تو به جای من، به جای وقتی است که خودش نیست. جانشین یعنی وقتی که او رفته، این پس او آمده، خلف او آمده، خلیفه خلفه، پشت او، بعد از او. پس میگه اگر اینطور بود اصلا خلیفه معنا نداشت، حکمی نداره خلیفه با وجود مستخلفون ان، یعنی با وجود حضور خدا، خلیفه خدا حکمی نداره، موضوعیت اصلا نداره. پس در حجاب شد از بصائر، چنانچه در حجاب شد از ابصار. اینم من توضیح بدم چون چندین بار به این کلمه ارجاع میده. پس خدا پنهان شد از بصائر، بصائر چشم بصیرتن، یعنی از قلوب و ارواح، چنانچه در حجاب شد از ابصار، ابصار چشم ظاهره. پس خدا پنهان شد از هر نوع دیدنی، هم از بصر هم از بصیره، خدا پنهان شد. خب پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این اشاره است به یک حدیثی، در خطاب، در خطاب با مردمی، در خطاب با مردمی که تشبیه میکنن انسان را در صورت حسی، در حال که آنها فرود آمده هستن از رتبه کمال. این هم حالای خود معنی شد مبهم باشه، ولی مقصود این که سخن رسول الله به کی بوده؟ به مردمی بوده که انسان رو در جسم خلاصه میکنن، در حس خلاصه میکردن و فرود آورده و انسان را کشید بودن پایین، در از مرتبه کمالش به مرتبه حس. حضرت رسول گفت خدا محتجب شد از بصائر، چنانچه محتجب شد از ابصار. تا اینجاشو میدونیم معناش چیه، یعنی نه چشم میبیندش نه قلب. و ملأ اعلا میجوین او را، چنانچه شما میجوید او را، یعنی فرشتگان هم او را پیدا نمی کنن. همجی که شما خدا را نمی بینید و پیداش نمی کنید، فرشتگان هم او را پیدا نمی کنن. پس چنانچه درک نمی کنن او را ابصار، درک نمی کنن او را بصائر. باز در خصوص الحکم فرمود از این جهت که خداوند عالم، خب این هم این کلمه است، خوب دقت کنید، خداوند عالم رو با عالم تدبیر می کنن.
ولی افسار و افسار حالا اصلا این جایی که تو قرآن هست کلم الله و موسا تکلیما، آیا این شنیدن شنیدن مثلا شنیدن هم امکان نداره؟ یا اصلا اینجا که داریم میگیم کلن خب اصلا کسی که داریم میبریمش بیرون و اون شنیدن هم رو که موسا هم بالاخره باید یه چیز شبیه بصیرت بوده باشه،
این اشعار مولانا یاد تو نیست روز دیدن دیدن این روزنه است؟ بله بله، اونه از ذات چیزی نمیشنوم، اونا خیلی بالاتر از مقام واحدیت چیز میشنوم، سخنی میشه. من روز دیدن دیدن این روزنه است، روز شنیدن هم شنیدن از این زبانه، همه اونا همینجوری معنا میشه دیگه. از موسی که علیه السلام که از درخت شنید، عرض کنم خدمتون که در خصوص و لکن فرمود و از این جهت که خداوند عالم رو با عالم، عالم را به عالم تدبیر میکند، یعنی خدا ذات خدا، خود خدا که عالم رو تدبیر نمیکنه مستقیما، عالم رو با عالم تدبیر میکند، خلیفه خود آدم را خلیفه خود بر عالم قرار داد. این احادیث که میگه اگر حجت نباشه زمین و آسمان فرو می‌ریزه، برای اینکه مدبر عالم خلیفه و جانشین خدا و انسان کامل و عالم را به خلیفه و عالم را به خلیفه تدبیر نمود. در حق آدم که برنامه جامع نوت حضرت الهی است که ذات و صفات افعال او میباشند، گفته است ان الله خلق آدم على صورته، خدا همانا خدا آدم را به صورت خودش خلق کرد و صورت حق جز حضرت الهیه که حضرت اسما و صفات، حضرت اسما و صفات است نیست، همون مقام واحدیه. پس خداوند سبحان در این مختصر شریفی که انسان کامل است جمیع اسما الهی را ایجاد فرمود و همچنین در این مختصر شریف جمیع حقایقی را که حق تعالی در عالم کبیر منفصل و خارج منفصل خارج و ظاهر شده است، در عالم کبیر منفصل خارج و ظاهر شده است ایجاد فرمود و این مختصر شریف یعنی انسان به اعتبار این جمعیت اسمایی و حقایق یاد شده روح عالم قرار داد و این انسان را روح عالم قرار داد. این روح با عالم کبیر به منزله شخص واحد است، به منزله شخص واحد میگردد که همه قوا و اعضا و جوار آن مسخر و منقاد این روح یعنی انسان کامل مذکور میگردد. انسان کامل مثل روح ماست برای بدنمون، اون روح جهانه، روح عالم، همه رامو هستن و از جهت کمال و از جهت کمال صورتش عوالم علوی و سفلی مسخر اوی هم. پس همچنان که هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه به حمد خدا تسبیح میکند، همچنان هیچ چیز در عالم نیست مگر اینکه مسخر این انسان است به علت آن چه که و علت آن چه حقیقی حقیقت صورت انسان به او عطا کرده است، یعنی صورت جمعیه او ایجاب کرده که همه موجودات مسخر او باشند که فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا از عالم هم. اینجا من رو به عالم برگردون، شاید تو ترجمه اینجوری ترجمه کردم ولی تو فتوحات هم که دیدید من رو به انسان کامل گردون. پس آن چه در عالم است تحت تسخیر انسان است. حالا درست شد و می داند این را، آن کس که می داند انسان کامل است و می داند این را، آن کس که می داند و آن انسان کامل است و جاهل بدان است، آن کس که جاهل است و آن انسان است که به صورت انسان است و در معنی حیوان. یعنی این رو انسان کامل این معنا رو میدونه، که حقیقت انسانیت اوست و اون میفهمه که همه پس مسخر او هستن، ولی ماها که انسان کامل نیستیم، به صورت انسانی و در حقیقت حیوانی، ما این رو نمیفهمیم. پس تا اینجا مطلب که تو این حدیث شریف گفت که این همه چیز رو که شما دیدید خلق نکردم مگر به محبت اینها. حالا یا ممکن به خاطر اینها، یا ممکن به محبت اینها. خاطر حالا میشه اون محبت معنا کرد، اما محبت یه خود گویاتر است تا به خاطر. وقتی شما مثلا من اینو خریدم برای شما، خب که من خودم احتیاج ندارم مثلا به این غذا مثلا یا به این لباس، به این خریدم برای شما، خب این یه نوع مثلا که شما خریدی میدی به یک کسی که شما استفاده کنی. اما چرا میدی به او برای او خریدی؟ آیا روی محبته یا از روی مثلا ترحم، این که مثلا این حالا بیچاره است احتیاج داره، یا هم در روی محبته؟ کسی یک چیزی در اختیار کسی قرار میده به خاطر محبتی که به او داره. بنابراین اینجا گفت به محبت این چند تا. برای همین اساس که بحث کوچکی راجع به محبت داریم، خیلی بحث این بحث مفصله، متعادی که در حدی که بگیم که خلق آفرینش جهان به خاطر محبته. اون حدیث کنز مخفی یادتون، احببت ان اعرف، دوست داشتم شناختشم، برای همین خلق کردم. و احادیث دیگری هم هست در این زمینه که یه نمونش از امام سجاد علیه السلام هست که اینجا آوردیم. اهل عرفان میگوین مبدأ ما سوى الله تعالی حرکت هست و همه از حرکت پدید آمدن و آن حرکت را حبی نامیده اند. مراد همان حرکت و مراد همان حرکت به معنای اظهار کمال و ایجاد تدریجی. امام سجاد در نیایش اول صحیف سجادیه فرمود الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون و بعده الذی قصرت عن رؤیته افسار و ناظرین. ببینید میگه همینجا افسار دستشون کوتاست از دیدن او و عجزت عن نعته اوهام الواصفین، این برمیگرد به چیزای درونی معنوی، و عاجزن از توصیف او وهمهای وصف کنندگان. ابتدع به قدرته خلق ابتداء، آغاز کرد آفرینش را ابتدایی، و اخترعهم على مشیته اختراع کرد، یعنی حالت نوآوری آنها را بر مشیت خودش، ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته، سپس برد آنها را به طریق اراده خودش و برانگیخت آنها را به راه محبتش، یعنی آنها را به محبت خودش سوق داد. لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی لا یستطیعون تقدما الی ما اخرهم عن، یعنی قدرت ندارن آنچه را که برایشون پیش انداخته عوض کنن و جلو بیاندازن آنچه را که تأخیر افکنده و به تأخیر بیفکنن آنچه را که تقدیم فرموده. این چند تا شعر اینجا فخرالدین حجازی. عشق در پرده می نوازد ساز، هر زمان زخمه ای کند آغاز، همه عالم صدای نغمه اوست، که شنید این چنین صدای دراز. یعنی این محبت و عشق بود که این ساز و زد و این ساز حالا به صدا در میاد، که شنید این چنین صدای دراز. باز حافظ در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رو خط دید ملک، عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. باز این که تجلی ها برای محبت و عشق بود. باز حافظ حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می کشند، خب سر بر میکنن، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکنن. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گو، کاندر آنجا تیند آدم مخمر میکنن، کاندر آنجا تیند آدم مخمر میکنن. چون آدم بر اساس محبت و عشق اصلی بود، ولی گفت به محبت این پنج تا، اون محبت آدم هست نه بقیه. اونجا جلوه کرد رو خدید، ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت بر آدم زد. ملک نمیتونه دوست داشته باشه او رو، غیرت خدا جهان رو بر هم زد و آدم رو آفرید. باز حافظ، جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم با طفیل عشق می‌کند. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. اینا حالا معلوم میشه که در این آسمان و زمین خدا فریاد زد، گفت ببینید زیر کسا اینا، من به خاطر اینا یه نفر، شاید اونم استعداد شده، گفت میتونم من با اینا باشم، اونم جبرئیل بود. به همه ملائکه گفت، گفت که به همه سکان آسمان ها گفت، گفت اینا رو من همه بیشتر دوست دارم، هم بر اینا خلق کردم همه این چیزا رو. یکی پیدا شد گفت که میتونم برم پلو اینا یا نه. این همه آیه میکنیم، این همه قرآن میکنیم، یکی از ما نمیگیم که خدا ما میتونیم غیر دنبال اونا یا نه. میگیم زبانی لغلق زبانی، اما به حقیقت نمیگیم. مثل امام حسین که این همه دعوت یه هر گفت من اومدم از سپاه ابن سعد. خدا در آسمان ها و زمین ندا در داد که هیچ، همه به طفیلی هستی اینا هستن. جبرئیل فقط اون شعور رو داشت، این عظمت جبرئیل. این حدیث کسا الان بعدا در پایان میبینیم، علاوه بر این که شأن و عظمت اهل بیت رو میرسونه، تنها جای شطالا که من سراغ دارم، تنها جاییست که عظمت جبرئیل رو از میان همه مخلوقات میشه برداشت کرد. بزرگی جبرئیل از هم بزرگتر بودن که از همه ملائکه میشه فهمید، چون تنها جبرئیل بود گفت من میتونم برم پلوی اینها. حالا بعدم خواهیم دید اونجا که بحث معراج حالا میاد انشاءالله. بله، طفیل هستی عشقن آدمی یا پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. ارادت ببر، این پنجتن خدا اینا رو دوست داشته، همه این بقیه طفیل، اینا طفیل هستی عشقن، طفیلی هم تو هم ارادتی به نما تا سعادتی ببری. به کوش خاج و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. فقال الامین و جبرائیل و یا ربه و من تحت الکسا. اینجا خیلی اینا همه نشون میده این حدیث، و من البته به عقل ناقص خودم این حدیث از زبان معصوم صادر شده. آدم عادی نمیتونه اینقدر قشنگ و منسجم حرف بزنه، خیلی منسجم حدیث. جبرئیل گفت مطمئن فرق خود حدیث رو مطالعه شد که حدیث شریف کسا میگه من اینا رو نفریدم به خاطر مگه به محبت اینها، یعنی این بعدم گفت حالا شما همه رام اینها کردم مسخر اینا کردم، یعنی اینها چون به شما نیاز داشتن، آب بس بخورن، نون بخورن، نمیدن در این عالم زندگی کنن، چنین باشن چنین باشن، تعالی کنن و بقا داشته باشن، به من برسن در سیر و سلوکشون، شما رو آفریدن. وگرنه خودتون به ذات خودتون ارزشی ندارید که بخوام بیافرینم تو. کی نیاز داشت؟ خب بعد از اینجا جهت بدنی واسه غذا بخورن دیگه، در عالم خلق میشن، در این عالم رشد میکنن، میرن عروج میکنن، اینا همه ابزار عروج اونهاست، برسیدن اونها به خداست. خب نه اون برم میگه اون که اون نه قبلا نبوده، اون که بودن کلی نور حقیقتشون بوده، شخصیت فردیشو نبوده. بله بله، این آمد و شد بیهوده که نیست که بیان و عوض میشد. اگه اینطور بود همونی که بودن باشن که عوض میشد. نه اونم با نه در تو هم با سختی هست، وقتی که به اون درجه میرسن بعد از اون دیگه اینجا موندن براشون دشواره، به عنوان انجام وظیفه میمونم. قبل از اون که این معنا نداره در موردشون، قبل از که به اون مقام برسن معنا نداره. مگر بگیم روح به طور کلی در زندان طبیعت سختشه، همه روح ها اینطوره، همه ارواح اینطوره. و از کنم خدمتون که عرض کردم که این ندا رو خدای تعالی در آسمان ها سر داد که ببینید تحت همه رو بخواد تحت کسا آفریدن، یه نفر تحریک شد. اینو من به خیلی دیدم، انسان توی سخنرانی چیزی یه مطلبی میگه، فقط یه نفر پیدا میشه جدی، خیلی هم میان بعدش این یعنی چی مطلبشون توی نه همش علکیه، برای اینکه دنبال نمیکنن چی، بعدش هم نمیفهمن چی گفته شد. فقط گاهی یک نفر دو نفر، مثلا در این 20 سال مثلا شاید من صحبت کردم 20 سال حالا نزدیک 20 سال، شاید 4-5 نفر بودن که یه حرف زده شده دنبالش گرفتن اومدن ول نکردن، ولش نکردن. بقیه هم اونجا موقع گفتن که مخصوص مثلا برزخ چیه تموم شد رفت، مثلا خاتمیت چیه تموم شد رفت، ولی دنبال بکنن یک دو تا. خدا در حالا این اسکیلشو بالا ببر، شما در همه آسمان ها و زمین گفت که این زیره خبری هست، زیره این کسای خبری هست. یه نفر پیدا شد گفت که فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت کسا، پروردگارا کی تحت کساست که انقدر تو دوستش داری؟ این سوالو کرد، این از عظمت جبرئیل در این حال نشون میده مقامش پایین تر از اون مقام بوده، چون اگر بالاتر بود میدونست کی تحت کساست. اینی که نمیدونست کی تحت کساست معلوم شه مقامش پایین تر بوده و خدا هم خواسته اینا رو تحریک کنه، خواسته اینا به اینا انگیزه بده، بگه این چیزا که شما باید سرگرمید اصلا مورد محبت و علاقه من نیست، اینه که مورد علاقه منه، اینه که من دوستش دارم. حالا ببینید این وسط یکی میاد بگه خدایا تو چی رو دوست داری، من میخوام مثل اون بشم که تو دوستم داشته باشی. مثل که شما بیاید بسن به چند نفر بگی من این بچه رو خیلی دوست دارم، یا مثلا این آدم رو خیلی دوست دارم. اگه کسی بر شما به محبت شما احترام قائل باشه، میگه چی در این دیدی که شما دوستش داری که منم اون رو در خودم پیاده کنم. اگه بر دوست داشتن شما اهمیت قائل نباشیم که برخی که میخواد دوست داشته باش، ما را به تو چه کار، ما خودمون سرمون گرم. بقیه در واقع همین حرف رو به خدا زدن. اگر خدا به شما الان میگه من اهل بیت رو دوست دارم و شما نرید بگید اهل بیت کیه، تو قرآن گفته مودتشون داشته باشید، اینا محبوب خدا هن اینها، و شما نگید اینا کیه که تو دوست داری، یعنی خدایا ما برای مهم نیست که کیو دوست داری، ما خودمون این علف این آخر دوست داریم که دنبالش هستیم، یه کار نداریم تو کیو دوست داری، هر که میخوای دوست داشته باش. این معنای هر کار ما همینه، اگه خدا میگه من اینا رو دوست دارم و ما باز دوباره همون سر آخر خودمون نشستیم، معناش همینه که خب تو هر کار میخوای دوست داشته باش به ما چه. ولی اگر که یه جامون ظرفیتی بود مثل جبرئیل، گفتیم که اینا چجوری شما شدن دوستشون داری، اینا کیا هستن، چگونه دوستشون داری، ما میخواییم مثل اینا باشیم. بعد جبرئیل گفت یا رب و من تحت کسا، کیست تحت کسا؟ این که میگم اصلا حرف نداره این حدیث از جهت محتوایی. و قال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله، اگر خدا مثلا یکی اگه به شما بگه که نمیدونم مثلا فرض کنید که شما رئیس یه بیمارستان آره دیگه دکتر تشریف دارم بشین بند یکی بگه که ما داریم میریم مثلا یه دوست خیلی عزیزی داریم میریم دیدن میشه به این که مثلا بگه که رئیس مثلا بیمارستان جان هاپکینز مثلا و مثلا جان هاپکینز هم گوشش نخورده یعنی چی جان هاپکینز که بیان مثل اینکه همون اولیش بهتر بود یه دوست عزیزی داریم ببینیمش این برامون آشناتره تا اینکه بگه که رئیس بیمارستان جان هاپکینز اما اگر بگه که پسر عمو تو داریم میریم ببینی این وقت بهتر میفهمی یعنی در حد یه چیزی گفت که بشناسته خدا هم چون جبرئیل حضرت پیغمبر رو در نبوت و رسالت میشناخت نگفت مثلا ولی من چی و چی مثلا صادر نخستی یا این صاحب گفت اینا اهل بیت نبوت و رسالت هم یک کلمه رو به کار برد یک شناسنامه رو داد که برای جبرئیل مفهوم بود اگر یه چیز دیگری میگفت که از حد فهم جبرئیل بالاتر بود یا نشانه های از مقامات اونها میگفت که جبرئیل نمیشناخت اون نشانه رو جبرئیل گیج میشد نمیدونست راجع کی داره صحبت میکنه پس خدا یه نشانه ای داد که اینا باش آشنا باشن به ما هم همینطور به ما مقامات عالیشو نمیشون اصلا ما نمیفهمیم اونا یعنی چی به ما در حد همین چیزا که تو عالم میفهمی میگه صاحب بکن این رفیقتون این که با شما نشسته این امامتون این مقتداتون این پیامبرتون اونا رو نمیگی چون اگه اونا بگه مثلا نمیفهمی یعنی چی میگه فرزند رسولتون یه چیزایی میگه که ما بفهمیم بشنویم به جبرائیل هم اینجور گفت هم اهل بیت نبوه و معدن الرساله اونا که تحت کسا هستن اهل بیته حالا راجع اهل بعدن ان شاء الله دوباره سوال صحبت کنم که مسئله تطهیر و اهلمون اهل بیت نبوت هستن و معدن رسالتن سرچشمه رسالتن اینها همون چیزا که برای جبرئیل معنادار بود هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها آنها فاطمه هستند و پدرش و شوهرش و بنوها و پسرانش اینجا چند تا نکته هست یکی این که محور معرفی رو فاطمه قرار داد بعضی ها این رو به نظر می رسته خیلی توسط بخشدند و خیلی با دیگه به افراد بردن گفتن که پس معلوم میشه که حضرت فاطمه اولویت داره اصلا در حدیث کسا اولویت حضرت فاطمه است بر بقیه این به نظر من درست نیست از این کلمه خدای تعالی این استنباط نمیشه که حضرت فاطمه اولویت داره بر بقیه سلام الله علیه حالا عرض میکنم چرا حالا این یه نکته هست که بعد دیگر این که خب بنوها رو بله اینو جمع گفت در حال که دو تا پسرشون اونجا بودن ولدم نگفت پسرانش گفت بنوها گفت حالا این برمیگرده به این که آیا میشه ائمه دیگر رو هم تو این اهل بیت این عنوان اهل بیت وارد کرد یا نه این رو هیچ بحث زن و مرد هم نیست و برای اینکه خود فاطمه زهرا زنه یه بحثش دیگه اصلا این نمیشه برداشت که پس مردا میرسن چون خود فاطمه هست در این حلقه بنابراین بحث زن و مردی نیست بحث این است که از میان اون مردهایی که در اهل بیت رسول خدا بودن اون آیا مقصود اینه که امام حسن و امام حسین علیه السلام و فرزندان نهگانه امام حسین علیه السلام شاملش میشه یا نه این هم یه محلیست که میشه آدم بحث بکنه راجع بشه اما برگردیم به اینکه چرا هم فاطمتو و ابوها و بعلوها و بنوها آنها فاطمه هستند و پدرش و شوهرش و فرزندانش پسرانش چرا اینجوری تعبیر کرد چرا اینجور شنید فاطمه زهرا برای اینکه در مقام امتنان بود در مقام منت گذاشتن بر فاطمه زهرا بود و این برای دلگرمی ایشون بود. این نوع تعبیر که شخص رو یه شخص رو از قرار ده بقیه رو با اون معرفی کنه، بگه فاطمه است و پدرش و شوهرش و پسرانش. این چون شنونده حضرت زهرا سلام الله علیها بود و راوی حضرت زهرا است، اینجوری شنید. شاید اگه حضرت علی میشنید جور دیگه میشنید که اونها علی هستند و مثلا فرض کنید برادرش و زنش و پسرانش. یا اگر امام حسین علیه السلام میشنید، برای اینکه دلگرمی به او بده اینجور میشنید که اونها حسین هستند و جدش و پدرش و مادرش و برادرش. این حدث من اینه که این برای امتنان و منت گذاشتن بر فاطمه زهراست که دلگرم باشه و او رو شاد بکنه، میخواد او شاد بشه. خدا چون او میشنوه سخن رو جوری صحبت رو میگه که او شاد باشه، شادی او رو مد نظر قرار داره. خب این مثل حدیثیست که در مورد ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیهم السلام هست، در بهار الانوار نقل کرده که وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه تزویج فرمود فاطمه را با علی علیه السلام، فاطمه رو از فاطمه خواست که یه سوالی کرد، گفت شوهر رو چگونه یافتی؟ یه جوابی هست که الان جواب سوال رو اینجا من ترجمه شو از زندگانی حضرت زهرا ترجمه روحانی آوردم. خب سپس فرمود، این ظاهرا اینجا گوینده حضرت علیه، مقداری دیگر آب برایم بیاورد و من اطاعت نمودم. آن بزرگوار نیز همان امر را انجام داد و آن آب را به فاطمه زهرا عطا کرد و به وی فرمود بیاشام و مختصری از آن را باقی گذارد. فاطمه اطاعت کرد و رسول اکرم باقی مانده این آب را بر سر و سینه او پاشید و به او فرمود خداوند هر نوع پلیدی را از تو دور کرد و تو را پاک و پاکیزه نمود. این ممکنه اگر این حدیث رو هم صحت قبول کنیم، اینم اون تطهیر به یه معنای اونجا صورت گرفته بوده، هرچند آیش شاید نازل نشده بوده اون موقع، اونو من اطلاع ندارم. این میگه یعنی همین کار رو با من هم کرد، گفت آب، یه مقدار آب داد به من، گفت بخور، وقتی خورده باقی ماندهش رو گرفت به روی صورت من پاشون و گفت که خدا هر نوع پلیدی رو از تو پاک کرد. آنگاه به من فرمود تا از حجره خارج شوم. شدم، یعنی حضرت رسول صلوات الله علیه به حضرت علی علیه السلام گفت شما برو بیرون. و آن حضرت با فاطمه داخل اتاق ماند و با فاطمه فرمود شوهرت را چگونه یافتی؟ حالا شاید حضرت زهرا بعدن گفته که چی گفت به من پدرم، یا اینکه حالا هر جور خود رسول الله گفتن هر جور. گفت پدر جان، علی بهترین شوهر است، ولی زنان قریش به من میگن میگویند شوهر تو تهی دست است. این بوده حضرت علی علیه السلام به نسبه با نسبت به خواستگارهای دیگه که آمده بودن خواستگاری کنن، نه به نسبه به طور کلی ایشون تهی دست بودن، فقیر بودن که چیزی برای مهریه به اون صورت نداشتن جز زرهشون. و تو حدیث هم داره که آنقدر خودم را کرایه میدادم، برای دیگران کار میکردم که تنابهایی که آب میکشیدم روی پشتم جا انداخته بودن که آب میکشید برای مردم، از چاه میورد بهشون میداد. حضرت زهرا گفت که زنای قریش میگن که شوهر فقیر داد، بابات به یک آدم فقیر شوهر داد. پیامبر به ویل فرمود ای دختر عزیزم، پدر و شوهر تو فقیر نیستن، زیرا خزانه های طلا و نقره زمین به من عرضه شد، ولی من آنچرا که نزد پروردگارم مهیا شد انتخاب نمودم. اگر آنچرا که پدرت میداند تو نیز میدانستی، دنیا در نظرت ناچیز میامد. به خداوند سوگند، من از خیرخواهی در حق تو کوتاهی نکردم، یعنی اگر شوهرهای دیگه بهتر از علی بودن تو رو به اونا میدادم. حالا اونا ثروت داشتن، علی چیزی داشت که به نفع تو بود که تو رو به علی دادم. من تو را به علی دادم از لحاظ اسلام، که از لحاظ اسلام بر همه مقدم و از نظر علم مهم از همه برتر است. دختر عزیزم، خدای توانا توجهی به این زمین کرد و دو نفر مرد را انتخاب نمود. اینو دقت کنید، خیلی با حدیث کسا هماهنگه. یکی از آن دو پدر تو و دیگری را شوهر تو قرار داده. این چقدر حرف. حالا اگه خود بیشتر بریم و چند تا دیگر انتخاب که اون همه فرزندان تو هستن. یعنی در اون لحظه هنوز بچه دار نشده بود دیگه. اگه اینو تعمیم بدیم، یه خدا به دنیا نگاه کرد، دو مرد رو برگزید، یکیش پدر توست، یکیش شوهر توست، و بقیه شون هم از مردانش برگزید فرزندان تو هستن، و چقدر فضیلت به تو داده. بعد فرمود مبادا نسبت به این نافرمانی کنی. نه دخترم، شوهر تو خوب شوهریست، مبادا نسبت به اون نافرمانی کنی. سپس آن برگزیده خدا مرا ستازد، یعنی حضرت علی رو ستازد. گفتم لبیک یا رسول الله. فرمود داخل حجه خیشتن شو، چون حجه مال حضرت علی بود، بیا داخل خونه خودت و درباره همسرت مهربانی و مدارا کن، زیرا فاطمه پاره تن من است. آنچه وی را ناراحت کند مرا ناراحت می نماید، و آنچه او را مسرور نماید مرا مسرور می نماید. حضرت امیر می فرماید به خدا سوگند من فاطمه را غضبناک و ناراحت ننمودم تا از دنیا رحلت نمود. این به عقل و منطق هم سازگارتره تا اون احادیث جعلی که گاهی درست میکنن، که مثلا این با هم گله داشتن از هم دیگه، رفت بیرون از خونه حضرت علی یا نظیر. فاطمه هم مرا خشمناک نکرد و من از من نافرمانی ننمود. هرگاه محزون اندوهناک میشدم، برای رفع غم و اندوه خود به فاطمه نظر میکردم. خب این در مورد شأن حضرت زهرا. یه نکته دیگه هم در مورد شأن حضرت زهرا اینجا جلسه پیش اشاره کردیم، که اینو برای چی داریم میخونیم؟ برای اینکه این که فرمود هم فاطمه و ابوها و بعلوها و بنوها، این شأن حضرت فاطمه رو بالا میبره. خدا هم تسلی خاطر داده در این، اینو کاملا مشخصه که هم شأنه، ولی اینکه بگیم که شأن ایشون بالاتر از بقیه است به خاطر اینکه حضرت زهرا رو اسمش اول آورده، این خیلی حرف متقن و جا افتاده ای نیست. چون میتونه این به خاطر این باشه که گوینده او بوده، خدا بر این زبان گفته تا موجبات خوشحالی و شادمانی او رو فراهم کنه. برای در فصل حکمت عصمتیه که استاد آره و آیت الله حسنزاده آمولی بر فصوص الحکم شیخ ابن عربی افسودن، یه نکته رو اشاره کردن که من برای شما آوردم ترجمهش رو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس فاطمه را آنگونه که حق فاطمه است به شناسه، شب قدر را ادراک کرده است. و علت نامگذاری آن حضرت به فاطمه آن است که خلایق از کنه معرفت او بریده شدند، یعنی او را نمی‌شناسند و درک نمی‌کنند مقام او را. و در اثر این یه حدیث از پیغمبر اکرم، حالا یه حدیث از امام صادق علیه السلام، و در اثر صادقی چنین آمده هر کس فاطمه را آنگونه که سزاست بشناسد، لیلة القدر را ادراک کرده است. مثلا لیلة القدر را دریافت کرد، ادراک کرد. تمام این حدیث در تفسیر فرات کوفی چنین آمده. فرات گوید محمد ابن قسم ابن عبید به اسناد معنعنن، به اسناد معنعن خیش از ابی عبدالله علیه السلام ما را حدیث کرد که آن حضرت فرمود معنعن یعنی ان فلانی ان فلانی ان فلان، فرمود انا انزلنا فی لیلت القدر، لیله فاطمه است و قدر الله است. پس آن کس که فاطمه را آنگونه که سزاست بشناسد، لیلت القدر را ادراک کرده است. علت نامگذاری وی به فاطمه آن است که خلایق از معرفت فاطمه محروم و بریده شدند. حالا اینجا راوی شک میکنه که از معرفت فاطمه رو با ان فرمود یا با من فرمود. این داخل پرانتز این مهم نیست که ما اونو نادیده بگیرید. سخن خدا و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی چه میفهمی که لیلت القدر چیست؟ لیلت القدر بهتر از هزار ماه است، یعنی شب قدر بهتر از هزار مؤمن است. زیرا فاطمه مادر مؤمنان است. تنزل الملائکه و روح فیها، ملائکه و روح را در این شب فرود می آورند. ملائکه مؤمنانی هستند که علم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را واجدند. و مراد از روح القدس فاطمه است. این خیلی جالبه، مراد از روح القدس با فاطمه است یا روح، حالا شاید همون روح میگفتن بهتر بود، مراد از روح فاطمه است. به اذن رب بهم من کل ام سلامون هی حتا مطلع الفجر، یعنی از هر امری که به اذن پروردگارشان در حالی که سلام میگویم تا فجر طلوع کند، یعنی تا حضرت قائم خروج کند. این پایان حدیث. حالا یه حدیث دیگری رو نقل میکنه که این دوتا رو کنار هم بذاریم، ایشون کنار هم گذاشتن، این نکته جالبی رو استنباط کردن که متوکل امام ابوالحسن عسکری علیه السلام رو خواست بره نزدش. راوی میگه که وقتی متوکل آقای ما ابوالحسن عسکری علیه السلام رو آورد، رفتم تا از حالش بپرسم، تا به اینجا که گفت، آنگاه عرضه داشتم آقای من، حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که معنایش را نمیفهمیم. فرمود آن حدیث چیست؟ عرضه داشتم این سخن آن حضرت است که با ایام دشمنی نکنید که با شما دشمنی میکنند. معنا این حدیث چیست؟ فرمود بلی، مادام که آسمان ها و زمین برپاست، ما ایام هستیم. الخلق. علت محرومیت و بریده شدن خلایق از کنه معرفت حضرت علیه السلام آن است که اشخاص که واجد اسمت نیستن از نظر مفهومی اسمت رو میفهمند، ولی از نظر ذوقی آن را نمیفهمند. مانند عوام که حقیقت و کنه ملکه اجتهاد را به ذوق نمیچشند و شأن کسی را که واجده ملکه اجتهاد است به ذوق نمیفهمند. و اصل در معرفت، معرفت ذوقی است و مراد به ذوق در اصطلاح عارف بالله آن چیزی است که عالم به طریق وجدان و کشف می‌یابد، نه به برهان و کشف، نه به روش اخذ مطالب از راه ایمان و تقلید. زیرا که اگرچه هر دو روش به اندازه مرتبه اش است، لیکن به مرتبه علوم کشفی نمی‌رسند. زیرا شنیدن کی بود مانند دیدن؟ و نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود او را فاطمه نامیدم، زیرا خدا او را و آن کس که او را دوستش بدارد از آتش دور کرده است. لیلة القدر بنیه انسان کامل است. اون قسمت که میخواستم متاسفانه نیاوردم، یعنی اینا رو میخواستم نیاوردم. یه حدیث رو نقل میکنه امام از حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت میفهمد که چیزی شبیه این حمد خدا را که به چیزی از قرآن منکر نیستن، هیچ چیزی از قرآن را منکر نیستن. بعد ایشون میفهمد حالا شرح آیت الله حسن داره. اگر بدانیم که قرآن 70,000 بطن داره، هر بطن هر آیش 70,000 بطن داره، اون وقت کسی که میگه به هیچ چیزی از قرآن منکر نیستن یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ یعنی هیچ بودی از قرآن نیست که من عالمش نباشم، عین وجود من نباشه. چون حدیث هست که قرآن خلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و هر کسی که به اون درجه برسه قرآن عین وجودش میشه، قرآن خود وجود ایشونه. پس این چیزی که میگه که من الحمدلله که به هیچ چیزی از قرآن منکر نیستم، هیچ چیزی از قرآن رو منکر نیستم، ما میتونیم به انشاء بزنیم؟ ما 99%ش رو متأسفانه منکریم، بعد شاید اون که خدای وجود داره رو قبول داشته باشیم، تازه اونم در حد مفهومی. الحمدلله که به هیچ چیزی از قرآن منکر نیستم. خب اگه کسی این قرآن میشه، هیچی از قرآن رو ممکن نباشه، لیلة القدر میشه، برای که لیلة القدر لیلة قرآنه، نزول قرآنه. نزول قرآن یعنی چی؟ یعنی قرآنی وجود اون شخص. پس اینا که عرض شد همه در رابطه با چی بود؟ در رابطه با شرافت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها بود که در این حدیث هم هست، میشه ازش استنباط کرد که هم شأن رسول خدا صلوات الله علیه و دیگر اصحاب کسا بودن در اون مقام و مقام بالاتر از اون نبود که بخوام دست بیاورم. اینطور نیست که یه مقامی باشد تو دست نیاورم، ورای اون دیگه چیزی نیست که کسی بخواد بهش برسه، ورای قرآن و ورای اون احدیت جمعی قرآنی چیزی نیست که کسی بخواد بهش برسه. خب فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اهبط الی الارض لأکون معهم سادسا. خب توجه فرمایید، چند جبرائیل خدا تو عالم ندا داد که همه چیز به محبت اینها، از آن میان یک نفر تحریک شد، یه موجود شوق و اشتیاق درش ایجاد شد، خوشحال خواهد شد. گفت خدایا کی اونجاست؟ گفت اهل بیت نبوت و رسالت کردیم به یه زبانی که او متوجه باشه بابا. بعد اسماشونو برد، فاطمه و پدرش و شوهرش و فرزندانش و پسرانه. بعد جبرائیل بلا فاصله گفت و قال جبرائیل یا رب اتعذن بی ان اهبط الی الارض لاکون معهم سادسا. پروردگارا به من اجازه میدی که هبوط کنم، فرود بیام به زمین و ششمی اونها باشم. این ششمیش مهمه. اگه گفت با اونها باشم باز خیلی اهمیتی نداشت، چون همجوری که میدونی خدا متعال میفرماد که هیچ دو نفر نیستن با هم نجوا کنن مگر اینکه خدا سومی اونها باشه و هیچ چهارتایی که پنجمی اونها باشه، خدا از اونها بره بیرون. حالا اگر ششمی شیشتا باشه خدا، حالا در اون مثال ششمی اونها باشه در ردیف اونها میشه. اگر همیشه یکی بالاتر از اونها باشه خب از اونها میره بیرون. و جبریل قطعاً بالاتر از اونها نیست، اگر بود که نمیخواست با اونها باشه که بیاد پایین، که یا اصلا میدونست که اونجا هست. بنابراین بالاتر نیست که بگیم بودنش به عنوان ششمی پنجتا. پس چون پایین تره میخواد ششمی شیشتا باشه و این نشون میده که جبرئیل همردیف اونها شد. و این از عجایبه. تنها و تنها کسی که من الان سراغ دارم که اینو توضیح داشته ابن عربیه، نه این حدیث رو. این که چگونه ملائک از جایگاه خودشون میتونن خارج بشن، در حال همه میگن ملائک تکامل ندارن، مقام معلوم دارن، ملائکه نمیتونن تغییری بکنن. تنها ابن عربی تو میگه که ملائک هم تغییر درشون امکان داره. حالا یک مختصر راجع معراج، بحث معراجشون دارم، حالا بحث دیگرش که راجع به رسول خداست بعدن میکنیم تا این مطلب روشن شه براتون. در فتوحات مکیه چنین میگه: سپس خدا تعیین فرمود برای رسول معارجی را، معارج یعنی نردبان های معراج های که عروج کنن بر آنها، که همان معراج ملائکه نبود. یعنی انبیا و رسول از همون پله هایی که ملائکه بالا میرن نمیرن بالا، از اون نردبان هایی که ملائکه بالا میرن اونا بالا نمیرن. و تعیین فرمود برای اتباع رسول معارجی را که عروج کنن بر آنها. حالا این پس سه تا چیز رو تعیین، خلاصه بخوام بگم میگه که ملائکه عروج میکنن، انبیا عروج میکنن، اولیا عروج میکنن. اینا داره الان این سه تا رو چیز میکنه. میگه که معراج انبیا از همون، یعنی نردبان انبیا همون نردبان ملائکه نیست، یه دیمه نردبان دیگر. حالا توضیح میده چرا. و نردبان پیروان پیرو، در واقع انبیا رو پیرو قرار داد، پیرو جبرئیل قرار داد، پیرو ملائکه قرار داد. حالا توضیح میده خودش. پیروان پیرو ماهایی، مثلا اگر به مقام ولایت برسیم، میگه این ستا نردبان دارن. بعد بس میگه که و آنها اتباع هستن، چون رسول تابع ملک است. پس ملک اصل، رسول تابع در رسالت، خوب دقت کن. ولی تابع رسول، پس ولی تابع. برای همین گفت به رسول، برای همین به رسول گفته شد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. عجله نکن در قرآن قبل از اینکه وحیش به تو صورت بگیرد. پس او گوش دهنده ایست تابع ملک، یعنی رسول، و ما با رسول بدین مثابه می باشیم، یعنی ما هم گوش میدیم به رسول. پس چون نازل شود ملک با وحی بر رسول و تلقی کند از او، القا فرماید رسول بر تابع، یعنی جبرئیل میاد به رسول، میده رسول میده به امت، به تابع. و او صاحب است، تابع صاحبه، یعنی از اصحاب تابع. و تلقی کند از او، یعنی صحابه از رسول میگیرن. در آن هنگام عروج کند ملک عروج به ذات خود، الانجاش مهمه دیگه. حالا میگه وقتی که فرشته داد به رسول و رسول هم منتقل کرد، فرشته میمونه تا این رسول منتقل کنه و مطمئن بشه که رسول احتیاج به اون نداره در این انتقال و مطلب رو ابلاغ کرده، وقتی که مطلب رو ابلاغ کرد فرشته برمیگرده عروج میکنه. به ذات خود در آن هنگام عروج کند، ملک عروجی به ذات خود، یعنی احتیاج به وسیله برای عروج نداره زیرا آن رجوع به اصل است. ملک آمده پایین برمیگرده. این عربی دو تا آیه رو که نام تو بحث سوره قدر گفتین، میگه در شب قدر که قرآن رو میاره اینا میام تنزل الملائکه و بر روحو ایها به اذن ربه، اینا میان پایین. بعد در روز دیگری که هر روزش 50,000 ساله اینا برمیگن ملائکه و روح برمیگردن بالا، میرن بالا عروج میکنن، تعرج الملائکه و بر روح اینا برمیگردن. فی یوم کان مقداره و فی یوم مقداره 50,000 سنه، عروج میکنن ملائکه و روح در روزی که مقدارش 50,000 ساله. پس میگه اینا کی اومدن؟ که اینا در شب قدر آمدن که دوباره عروج میکنن. اونا جای اصلیشون زمین نیست که ملائکه، روح جای اصلی زمین نیست. اینا در شب قدر میان، در روز بعدش میرن عروج میکنن. پس میگه همون عروج اونها رجوعه در واقع، بنابراین احتیاج به مرکب ندارن، احتیاج به وسیله ندارن تا باش برن، به ذات خودشون میرن، اونها دارن به جای اصلیشون برمیگردن. منتها در این آمده شد تغییراتی رخ میده البته براشون. حالا چون عروج کند و چون عروج کند رسول، اما رسول اگر بخواد که انسانه از عالم خاکه عروج کنه، سوار شود بر براق. براق مرکبه، اصله، و عروج براق به ذات خود باشد، اما براق خودش به ذات خودش میره و عروج رسول به سبب عروج براق است به حکم تبعیت و حرکت قصری. پس رسول برده میشه نمیره، رسول نمیتونه خودش به استقلاب، است یه وسیله در اختیارش قرار داده بشه که با او بره. پس محمول باشد در عروجش، رسول در رفتنش محموله. هم کند او را کسی که عروجش ذاتی است، کسی میتونه ببره که او ذاتیه عروجش، او احتیاج نداره به چیز دیگر، او میبردش. پس تمیز دارد، پس تمیز دارد عروج رسول از عروج ملک. حالا از اینجاش مهمه، چون رسید به مقامی که، یعنی همونجا که جبرئیل خواست بیاد، پس چون رسید به مقامی که نگذرد از آن براق و نباشد در قوتش که بگذرد از آن، سوی رسول آورده شود رف رف و فرود آمد از براق، سوی رسول آورده شد رف رف و فرود آمد از براق و نشست بر رف رف. به یه جای رسید که براق بالاتر از اون نمیتونست بره، به جای اصلیش رسیده بود براق و بالا برد او را رف رف و جدا شد جبرئیل از او و درخواست کرد از او که همراه باشد. گفت با من بیا. جبرئیل رو بگویا، جبرئیل گفت یه بند انگوش بیام میسوزم. گفت که او طاقت آن ندارد. تا اینجا رو همه فهمیدن که رسول بالاتر از جبرئیل رفت به واسطه رف رف بالاتر جبرئیل رفت. اما حدیث کسا میگه اون جبرئیل آمد بین اونها نشست، این خیلی مهمه، و به او گفت و ما منا الا له مقام معلوم. جبرئیل گفت ما هر کدومون یه جای معلومی داریم، نمیتونیم از جامون عبور کنیم، پس اگر خدا میخواست صعود او را فوق آن مقام هر آینه محمول میمود، مثل آنچه هم شد رسول صلوات الله علیه. میگه اگر خدا اراده کنه جبرئیل بالاتر از مقام خودش بره، محمول بایست باشه، نمیتونه به ذات خودش بره. بایستی یک کسی برتر از او رو ببره، کسی که از بالا اومده پایین این رو ببره بالا. بس این سر این بود که جبرئیل گفت خدایا من میتونم برم تحت کسا قرار بگیرم، و چون محبت داشت با اون مقام رسید. البته این اشعار مولانا رو زیاد شنیدید، اشعار مولانا تا اون جایش رو میگه که جبرئیل نتونست بره. ابن عربی گفت جبرئیل میتونه بره ولی بالعرض باعث بره، خودش نمیتونه بره، بس محمول بشه اگه بخواد بره. و تو حدیث کسا این برمیاد که محمول شده و آمده در جمع اونا و از برکت تبعیت و بودن با اونها، هم نشینی با اونها، ششمی اونها شده. این اشعار از مولاناست. احمد البخ شایدان پر جلید، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. چون گذشت احمد صدرو مرصدش، و از مقام جبرئیل و از حدش، گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. گفت یه بال بزنم لو دنوت انملتن له طرف، اگه یه بندنگو جلو بیام آتش میگیرم، چون تبا مثل یه موتوری که دیگه نمیتونه به شما زور بشه داره، خب میتونه یعنی یه بندنگوش بیشتر فشار بر خودم بیارم آتش میگیرم. ابن عربی گفت آره از اینجا بعد بس با جذبه بره، ببرندش، حملش کنن، محمول باشه و حامل دیگه نمیتونه باشه و رونده نیست. فقال الله نه ببخشید، همیشه حامل بالاتره دیگه، تا برسونتش به اونجا که هم سطح خودشه. از اونجا که اگر از سطح خودش بالاتر رفت، وقت اون که حامل بوده از اونجا به بعد عقب میمونه از اون محمول سابق. تا در نه اینجا جبرئیله، رفرف اونجا، رفرف رفرف حالا تو بقیه در احادیث معراج هست که او رو میاندازه در دریای از نور و رفرف میبره تا ملاقاتونه. حالا این رفرف خود روحه که همون که بعضی میگن روح القدس نیست، خب دیگه با متحد میشه با او دیگه، ذات نیست رو، نه ذات کسی رو نمیبره، اینا به ملاقات ذات میرن، ذات پایین نیامده که اینا رو ببره. همون یکی هم اسمای مختلف برای همون، اینا اسماش فرق میکنه، این هم هست، این هم اینا یکی هم به اعتبار اینکه رسول خدا محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به اونجا رسیده باشه میگن حقیقت محمدیه. حامل همون روحه دیگه، اگر رفرف میگه اینا نمادهاش ما، مثلا براق رو ایشون گفت جبرئیله. حالا اگر براق رو جبرئیل بگیریم، بعضی میگن بعدن برای افراد پایین سطح پایین جبرئیل بگیریم براق رو، رفرف رو واسه که یه موجود بگیم، یه فرشته بگیم، یه ملک بگیم، برتر از جبرئیل، که شیخ ابن عربی معتقد روح بالاتر از جبرئیله، از روح، اون از ملائکه نیست، اون از ملائکه نیست. پس بعد خدای متعال به جبرئیل گفت چی؟ نعم قد اذنت لك، آری به تو اذن داده ام. اگه همون به همونجوری که برای دیگران گفتیم بگیم اذن داده ام، شاید اینجوری بشه معنا کرد. اذن کی دادم؟ همون موقع که محبت اینها درت بود، گفتی میخوام با اینها باشم و اینا کیان، همون موقع اذن رو گرفتی. این نشانه اینی که تو اذن داری، و اگر که این محبت درت نبود این سوال هم اصلا نمی کردی. این سوال کسی میکنه مثلا شما وقتی میگی که آه چجوری میشه رفت مکه، که محبت شوق کعبه در دلت باشه، اما اگر نبیه بگی آه چجوری میشه رفت لاس وگاس، خب معلومه که محبت اونجا تو دلته. بعد این سوال خودش نشون میده که چه محبتی در دلته. اون که تو گفتی کی تحت کسادت میانه این همه آدمی زاد، این همه ملائکه که صدای مرا شنیده، تو آمدی گفتی چی تحت کساس؟ این نشون میده که تو محبت اینها رو داشتی، اذن اینکه یکی از اینها باشی داری. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین.